شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مورد دوران ام بین محضورین، مرحوم آخوند رأیش در سه قسمت خلاصه شد. یک، عدم جریان براءت عقلیه. دو، حکم العقل به تخییر. و سه، جریان اصالت الاباحه لعموم مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. درباره هر یک از این سه مرحله و سه مقام در روزهای گذشته بحث شد. جریان براءت عقلیه به ما هو مشکلی ندارد الا از نظر اینکه لا یمکن الامتثال، و اگر منجز نیست، چون لا یمکن الامتثال. و بعد هم وقتی منجز نشد علم اجمالی، ولی علم به حکم دارم، یوجب التخییر، عقل حکم میکنه به تخییر، اما تخییر ناشی از عدم امکان امتثال، لازمش امتثال است به قدر ما یمکن، به قدر ما یمکنش امتثال احتمالی بود تخییر. هر طرف رو اخذ کنی، اخذ به احد طرفین، بالاخره محتملون ان یکون هو الواقع. و اگر چنانچه احد و هما ترجیح داشته باشد، به قول مرحوم آخون احتمالاً او محتملاً، فلابد من الاخذ به، عقل این چنین حکم می کند. مرحله سوم، جریان اصالت الاباحه، که کل شیء لک حلال یشمل این مورد را، نمیدونم واجبون او حرام، بگیم حلالون، جایزون، نه واجب و نه حرام، جایزون. این قسمت سوم مورد اشکال قرار گرفت از طرف مرحوم ناینی به سه اشکال که با تحلیلی که کردیم روی کلام مرحوم ناینی، بله در حقیقت به دو اشکال برمیگرده و درسته. یک، اختصاص کل شیء لک حلال به شبهات موضوعیه، فلا یشمل شبهات حکمیه را، در حالی که بحث در دوران بین محظورین عم منهما. و دو، اینه که ظاهر روایت نه کلمه حلال بلکه به قرینت الذیل یختص به شک بین حرمت و جواز، نه شک بین وجوب و حرمت و امثال این ها. فلا یکفی فی المقام، نه در شبهات حکمیش و نه در شبهات موضوعیش. این خلاصه گذشته. حالا مرحله چهارم، بیاییم بگیم آقا استدلال میکنیم به عمومات براءت. حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. به این ادله تمسک میکنیم. حالا بعضی از این ادله شاید اشکال در کل شیء لک حلال درش جاری بشه. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این ذیل خودش مختصش میکنه به اون جایی که طرف شبهه اطلاق و نهی باشد، شامل موارد دیگر اطلاق وجوب و نهی شاملش نمیشه. مطلقون حتی یرد فیه نهیون، ولی کل شیء رفع ما لا یعلمون، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این ادله براءت شامل اینها می شود. نمیدونم واجب ام لا، نمیدونم حرام ام لا، و کل رفع ما لا یعلمون. مرحوم نایینی در اینجا اشکالی کرده با این بیان، یه حدیث رف رف فرع و امکان الوضع رفع رفع ظاهر اولی اولی شگر حساب کنیم باید یه چیزی وضع شده باشد برش دارم، باید وضع شده باشه و بردارم تا بشه رفع، ولا چیزی که نیست که رفعی نداره. ولی چون در خود روایات تطبیق شده با مورد شک توجیه شده، یعنی چیزی که قابل للوضع همین یکفی میشد قرار داده بشه، نه برداشتم تکلیفی را که میشد که قرار داده بشود اگر بردارم رفعه. پس ولی در این حال این اندازش کنه توی بطن معناش هست که باید قابلیت وضع داشته باشه، امکان وضع داشته باشه تا بگی رفعه، در حالی که در مورد بحث ما دوران بین وجوب یا حرمت یا واجب و یا حرام می شود وضع کند واجب و حرام را با هم، این شدنی نیست، امکان وضع ندارد. ولا یمکن هنا وضع الوجوب والحرمت لیهما لا علی سبیل تعیین، که بیاد بگه هم براتون واجبه هم براتون حرام، این لا یمکن شدنی نیستی هم چیزی تا حالا بگه نه این کارو نکردم. ولا علی سبیل تخییر، شارع بیاد وضع کنه بگه برای شما قرار دادم وجوب و حرمت را علی تخییر مخیرن بینهما، این هم نمیشه برای اینکه لغو بود، برای اینکه فعل یا ترک علی ای حال یکیش حاصل شدنی است، مولا نمیتونه اینو جعل بکنه و قرار بده. پس لا علی سبیل تعیین، که بیاد هر دوشو با هم کلیه ما جعل کنه، ولا علی سبیل تخییر که جعلش لغو. بنابراین چون وضع لا یمکن پس رفع هم در اینجا صدق نمی کنه، پس حدیث رفع رفعه نمیتونه شاملش بشه. این خلاصه بیان مرحوم نایینی. در رابطه با این بیان یه اشاره‌ای کردیم اول کار، اونجایی که ابتدا طرح می‌کردیم قول شیخ و مرحوم صاحب کفایه را، که نه بابا حدیث رفع در اینجا دو موضوع دارد نه یکی، شک در وجوب خودش یه موضوع لحدیث رفع، رفع ما لا یعلمون، شک در وجوب یعنی احتمال میدم این کار واجب باشد، شک دارم رفع ما لا یعلمون. بله یه شک دیگه هم در کنارش داری، احتمال میدی حرام باشد ولی نمیدونی رفع، این میشه دو موضوع. یه حدیث رفع اینجا ما نداریم، کنه دو مستاق است برای حدیث رفع، مثل که دو بار گفته باشد رفع، رفع الوجوب رفع الحرمه، دو تا رفع داریم نه یکی، هر کدوم هم مشکوک. و وقتی رو بدونه به حساب دو تا حساب کردیم، یمکن الوضع جعل وجوب تنهایی که مشکلی نداره، یمکن جعل وجوب جعل تحریم تنهایی که مشکلی نداشت، یمکن فکل منهما ممکن الوضع فیشمله حدیث الرفع، هم شامل اون میشه چون مشکوکه و هم شامل این میشه چون مشکوکه. و به عبارت روشن‌تر و خلاصه، رفعه جاریه در طرف وجوب غیر از رفعه جاریه در طرف حرمت، دو تا شک دو تا مجرا، دو تا حکم قانون شاملش می شود، دو دفعه به دو عنایت. شما در استدلالتون که لا یمکن الوضع لا علی تعیین ولا علی نحو تخییر اصلا بردید، خیلی روشن درست هم فرمودید، فهنا ولا یمکن هنا وضع الوجوب والحرمت کلیهما. بله با این قید کلیهما، یعنی دوتایی با هم وقتی دیده بشود لا یمکن الوضع، لا علی تعیین ولا علی نحو تخییر. اما وقتی اینا جدا جدا دیدی یمکن الوضع مانع از وضع نداره، فیجری فی کل منهما البراءه بدون توجه به دیگری. نه 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 دوتا هم هست، ما داریم اینو همین مبنا رو بازش میکنیم. الان شک، بله یه علم اجمالی دارم یا این هست یا اون هست. در این علم اجمالی دو تا شک هست، هر طرف یه شاک مشکوک. در تمام اطراف علم اجمالی همینه که یک علم اجمالی است دو تا شک، اما هازا نجسون و اما زاک، این علم اجمالیش. اما این معناش اینه هازا نجسون املا نمیدونم، هازا نجسون املا نمیدونم، ولی زن میشه دو تا مسبه است، دو تا اصالت التهاره، دو تا اصالت البراءه. بله حالا بعد یتعارضان، یتعارضان مال کجاست؟ مال جایی که دو تا دلیل باشه. بله بریم رو مبنای شیخ انصاری که نه اصلا اصول شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، لقصور فی دلیل، نه اونو نپذیرفتید، استادتون مرحوم آخون رد کرد، شما هم از او تبعیت کردید و متأخرین هم همچنین. نه یه تکلیف واقعا یکی هست ولی نمیدونم کدومه، در نتیجه دو تا شک هست. این مثال معروف بین دو تا دو شک خوابیدن مال همینجا شروع میشه دیگه، بین دو تا شک قرار میگیره. در بیرون دو یه فعله، بله یه فعله، نمیدونم واجب و املا، شک در صفت وجوب، نمیدونم حرام و املا، شک در صفت حرمت، دو تا شک، دو تا مسبب رفع داریم و اینا از هم جداست، هر دو هم قابل للوضع. یعنی این تکیهی که روش میکنید، بله ابتدا اشاره کردیم باید قابل للوضع باشه، این مبنا رو میپذیریم چون رفعه لغت اولیش اونجاییست که وضع شده باشه و برداریم. حالا چون روایات تطبیق شده دقیقا مسلمن با مواردی که نمیدونم وضع شده یا نه، باید بگیم قابل للوضع، توجیه شد به نحو القابلیه. خیلی خوب، و اینجا قابل للوضع، پس مانعی از جریان براءت در هر یک از طرفین وجود ندارد. بله وقتی هر دو طرف براءت جاری شد، علم اجمالی پاش میاد تو کار که یکی از این دوتا هست، یکی از این دوتا هست، یا این نجسه یا این اصالت الطاهره، اصالت الطاهره، هازا طاهرون، هازا طاهرون، یقین دارم یکیش درست نیست. وقت پس باید چیکار کنم؟ میگیم یتعارضان و یتساقطان، این دوتا اصلا از کار میفته. اینجا اینو بگیم این دوتا حدیث رفع از کار میفته به تعارض؟ نه، یه نکته دیگه اینجا پیش میاد در خصوص این مورد. در اونجایی که در این دوتا کاسه مشکوک و نجاسه، میگید دوتا اصل طهارت، هازا طاهرون و هازا طاهرون، یتعارضان، برای اینکه عمل به هما یستلزم مخالفت قطعیه للمعلوم، بگم این طاهرون آب بخورم، این طاهرون اینم بنوشم، پس با علم اجمالی که یکی از این دوتا نجس بود مخالفت کردم، یقین پیدا می کنم به ارتکاب شرب نجس مخالفاً للقطع. یقین به مخالفت قطعیه پیدا میکنم. حالا کلمه یقینم نیاز نیست، بالاخره یحصل مخالفت قطعیه بالعمل به ما. هرچه اینجور شد، جریان دوتا اصل مستلزم مخالفت قطعیه با حکم واقعی باشد، که حالا حکم واقعی اینجای ما هو المعلوم بالعلم الاجمالی، اونجا دوتا از تعارض میکنه. اما اگر اصولی جاری بشود در مواردی که مستلزم مخالفت عملیه نباشد، عملا مخالفتی ازش لازم نمیاد، نه اونجا شیخ در اول رسائل بحث کرد، بعدها هم در بحث علم اجمالی میاد که اینجاها مانعی نیست از جریان اصل اگر مستلزم مخالفت قطعیه نشود. بالاخره به یکیش عمل شده، در واقع هم که یقین نداری به مخالفت عملیه، مشکلی نداره. بله مخالفت اعتقادیه، اونجا این بحث رو مطرح کرد که آیا وجوب التزام موافقت التزامیه واجبون ام لا. اگر موافقت التزامیه واجبون، بالاخره من ملتزم به نجاست هیچ کدوم نشدم، در واقع در حالی که در واقع یکی نجسه، پس باید ملتزم می شدم به نجاست یکی. نه موافقت التزامیه واجب نیست، مخالفت قطعیه هم که حاصل نمیشه. مخالفت احتمالیه بله حاصل میشه در تمام موارد جریان براءت، مخالفت احتمالیه است هر جا. اونجایی که شبهه بدوی هم هست، شک در حکم داری، براءت جاری میکنی، شاید خلاف واقع باشه، باشه شارع ازش گذشته، پس مخالفت احتمالی اشکالی نداره. تعارض اصول در اطراف علم اجمالی یختص به جایی که یلزم من او مخالفت قطعیه، و الا اگر دست بذاری رو مخالفت احتمالیه هیچ جا هیچ اصلی نباید جاری بشود، برای اینکه تمام موارد اصول احتمال دیگر مقابلشه و شاید واقع را هم که عوض نمی کنه که. خب در مورد بحث ما از این قبیل، با توجه به این که طرفین علم من وجوب حرمت، فعل ترک، حالا فرض کن براءت در هر دو جا جاری کردم، هم براءت از وجوب هم براءت از حرمت، آیا میتونم مخالفت قطعیه بکنم؟ یلزم منه، بنام میگذارم نه وجوب هست و نه حرمت، مثل در براءت بدوی بگیم نه این نجس نیست، لا یلزم مخالفت قطعیه، برای که نه وجوب هست نه حرمت. اما چه خاکی به سر میریزی؟ بالاخره عملا خارجن یا مرتکب فعلش میشی، فعل انجام میدی، یا انجام نمیدی، شده ترک، یحصل ترک به نفسه. بالاخره عمل خارجی تو مطابق عهد و طرفین هست، نمیشه بگی من با هر دو جهت مخالفت کردم، این حاصل نمیشه، قطع به مخالفت حاصل نمیشود، حد اکثرش احتمال مخالفت، احتمال مخالفت در تمام موارد اصول هست. خب نتیجهش اینه که پس براءت رفعه در هر دو طرف یجری و تعارضم نداره، لذا میتونیم حکم کنیم بالبراءت طرفین در موارد عام بین محظورین براءت شرعی. براءت عقلی اون بیان قبلی بود که حالا آیا قاعده قبح میاد یا نمیاد، بیان حاصل شده، الزام تون بیان حاصل شده کذا یا نه، بله بیان حاصل شده، قاعده قبح نمیاد، اونجا میگفتی براءت عقلی نداریم چون بیان حاصل شده. قاعده قبح در مسئله الزام رو میدید، اما رفع هر کدوم از این دو مورد شک را جدا جدا میبیند، موضوعش اینه. رفع مالا یعلمون، مالا یعلمون اینه و این دو تا مالا یعلمون، این تفاوت بین هماست. نتیجه این که بگیم بله آقای آخوند، ادعای سومتون که براءت نقلی جاری می شود درست، اما نه به حساب اصالت الاباحه، بل به حساب رفعما لا یعلمون، اصالت البراءه نه اصالت الاباحه. بله، یه مورد پیش میاد. حالا اول بحثی که شروع کردیم گفتیم دوران ام بین محظورین، اما توسلیین او تعبدیین او احدهما تعبدیون و الاخر و توسلی، که اینم خودش میشد دو صورت، نتیجه تن چهار صورت داشتیم. گفتیم بحث ممحضون در ابتدا هم اینا، در اونجایی که هر دو توسلی باشد، اما اگر یکیش یا هر دو تعبدی شد، اینجا که میرسیم یه تفاوتی تو مسئله پیدا میشه، در تصویر مسئله تفاوت میشه. اگر توسلی نیست، تعبدی است، یک فعل تعبدی اما حرام او واجب، مثلا زنی که بعد از 50 سالگی یرد دم، آیا حیزون املا، حالا دلیلا و بحثا و گفتگوهاش به جای خودش، اگر شک کرد شبه حکمیه، آیا حیزون املا، نتیجتا این نماز در این وقت اگر حیز نیست براش واجبون، و اگر حیز هست چی؟ نماز واجب نیست. یه مطلب، نه، حرامون. روایت حماد اول جلد دوم وسائل چاپ تهران، اولین روایت تو اونجا، فلتتقی الله ولتترک صلاته، در دوران ام بین حیز و عذره، فلتتقی الله ولتترک صلاته، نماز براش حرومه. خب طرف وجود صلات فعل تعبدی، این نماز فعل تعبدی اما واجبون او حرام، ولی چون اینجور شد تعبدیه، در انجام یه حالت ثالثه براش پیدا میشه، ممکنه نماز رو بخونه بدون قصد قربت، ترک نکرده نماز رو خونده، فعلش هم انجام نداده، چون این نمازی که خونده نماز باطل بود، نماز صحیح نبود که، نتیجتاً چی؟ مخالفت کرده هم با وجوب و هم با حرمت. بله آقا، بله، همونجا میگیم بله بله، ولی اینکه باطلون، پس مذهب نداره حرمت، حرمتی داره. و فلتتقی الله معناش اینه که حتی صورت صلات، ولذا فقها همونجا بحث میکنن اگر نماز بخونه لتمرین یا برای به حصه یاد دادن به بچهش چجوره، خود به خود در واقع اصلا مقرب که نیست، حالا ولو با قصد قربت هم بخونه، اگر حرامه که مقرب نیست، پس موضوعی هیچ وقت پیدا نمی کنه. جواب من متوجهم اشکالش، نه نهی چی؟ نه یه وقت این، حالا بحثش داری خودش عرض میکنیم، آیا معنای این که نماز نخونه معناش اینه که نخونه که نمیشه، جزوه به اصطلاح ادله داله بر این که الفاظ وضع للعم، یکی همین موارد شمرده شده، تعلق النهی بالعبادات، یادتون آمد یه دلیلش همینه، تعلق النهی بالعبادات، اونجا همین اشکال میکنن که پس ناچار باید بگیم تعلق النهی به صورت العباده، و الا عبادت که واقعا واقع نمیشه، ثبوتا تحقق پیدا نمیکنه، پس بگیم این که نکن که نمیشه، اینجور معناش کنیم یا نه، حرمت داره، عقاب داره. فلتتقی الله، بترس از خدا، بترس از خدا معناش اینه که این عقاب داره، ولو عقاب بر همین صورتش باشه. در هر حال، حالا این بحثای در این فرعش در جای خودش، دوران عمد بین این دوتا. ولی خب اینجا اگر اتیان کرد بدون قصد قربت خالف هر دو را، هم وجوب را اطاعت نکرده و مخالفت کرده و هم حرمت را به ما اینکه فعله او صورت زبم شد. بله نتیجتاً اینجا اگر رفع جاری بشود در امر و در نهی هر دو، حیث این که مخالفت قطعی دارد یتعارضان، اینجا تعارض پیدا میکنه. خب وقتی تعارض پیدا کردن این دوتا متعارض شدن، رفعه در هر دو نمیتونه جاری بشود، وقتی جاری نشد چه میشه نتیجهش؟ علم دارم که یکی از این دوتا هست، یا وجوب یا حرمت. این علم، علم اجمالی هم از یه حیث میتونه منجز باشه و از یه حیث نمیتونه. علم است منجزون. منجزون یعنی چی؟ یعنی بر هر دو طرف عقاب میشی؟ نه، میتونه بگه یحرم علیک مخالفت قطعیه بل علم اجمالی، چه حیز باشد چه نباشد، صورت نماز بدون قصد قربت بر تو حرام. اما ترک الصلات یا اتیان صورتش به صورت با نیت قصد قربت، نه، اینو دیگه نمیتونه بگه موافقت قطعیه بکن. مخالفت قطعیه حرام، اما موافقت قطعیه نمیتونه بگه، چون نشدنیست. نمیتونه هم موافقت کنه وجوب را و هم موافقت کنه حرمت را. پس به نسبه به مخالفت قطعیه لا یجوز مخالفت قطعیه، چون اینجا شدنی شد به خلاف توسلیه، که میگفتیم اونجا اصلا شدنی نیست مخالفت قطعیش، اینجا مخالفت قطعیه شدنی شد. فیحرم علی، اما حالا که مخالفت قطعیه حرام، لازمش اینه که فیجب و موافقت قطعیه نمیشه. لا یمکن، فرض اینه، چون بین محظوره این امکان نداره هم انجام واجب و هم ترکه. نتیجه تن باز میشه تخییر، مخیرون بینهما، تنجیز علم به یک مقدار، به مقدار حرمت مخالفت، نه به وجوب موافقت قطعیه، میشه موافقت احتمالی. میگه پس موافقت احتمالی بکن، یه طرف رو اخذ کن و به او عمل کن. موافقت احتمالی، نه به صرف وجود خارجی امال فعل در خود به خود، که این موافقت نیست. عقل ادله تنجیز علم اجمالی میگه موافقت احتمالی، موافقت احتمالی یا بنای بر وجوب بگذار و اتیان کن، یا بنای بر حرمت بگذار و ترک کن. فانت مخیر بینهما، باز بر میگرده به تخییر. این نتیجه و محاسبه جریان حدیث رفع در این قسمت. لا یقال که آقا ما در این گونه موارد یه دلیل خاص داریم که در اونجا خودش حکم به تخییر کرده ابتداءً و نشون میده که حدیث رفع رو جاری نکرده، از اولش مخیرون، نوبت به حدیث رفع نمیرسه. و اون احادیثی که در مورد خبرین متعارضین داریم، اذا جا انکم خبران متعارضان چیکار کنیم؟ فرمود فتخیر، مخیری بینهما، حدیث رفع درش جاری نکرده، مخیرون حدیث، یعنی دستور شرعی مقدمون علل اصل، اینجا کلمه اماره است، یعنی از اول در دوران ام بین دو تا متعارض مخیری. یک موردش همینجاست که من علم دارم یا حرام یا واجب و همسالی. پس خود حدیث یدل بر تخییر، نوبت به حدیث رفع نمیرسه، این امارتون و نوبت به حدیث رفع نمیرسه. این اشکال جوابش اینه که در مورد بحث ما دوران ام بین محظورین، بله اگر ناشی از تعارض الحدیثین، تعارض الروایات باشه، میشه مورد این روایات بحث ترجیح لا ترجیح اینا، ما دو تا روایت متعارض، یکی میگه حرام، یکی میگه واجب، یکی میگه در زمان غیبت مثلا نماز جمعه واجبون، یکی هم میگه نه در زمان غیبت این شغل خاص امام و حرامون. حالا اگر موندیم تو این روایات نتونستیم جمع بکنیم، میریم سراغ سندش، ترجیحی اگر بود فهو و خذ به عدله ما و سقه ما چنین و چنان، نه رسیدیم به حدی که یکسانه و تعارضی ندارد. بله اینجا اخذ عدله ما مخیرن وظیفه شرعی یکشو اخذ بکن. اگر فرض کنیم همین بحث ما دوران بین محظورین، شک بین وجوب و حرمت که دقیقاً در این مثال خب در بین فقها هست، هم قائل به وجوب در زمان غیبت و هم قائل به حرمت در زمان غیبت داریم، خب اینجا چی بر ناشی از تعارض روایات تو. اما اگر ناشی از تعارض روایات نباشد چی؟ خود این روایات که شاملش نمیشه. آیا میتونیم به این روایات در اونجا هم اخذ کنیم؟ هر جا شد تعارض بین وجوب و حرمت، دوران بین وجوب و حرمت، میشه اخذ کرد؟ نمیدونیم. اولا شارع در این مورد گفته مخیری، چرا؟ به چه ملاکی گفته؟ شاید مثلا خواسته قول هر دو راوی عادل صادق رو حفظ کنه، یا ملاک این چنینی، شاید به اون جهات باشه، ما ملاکشو که نمیدونیم. پس نمیتونیم در جایی که تعارض از حیث دیگره، علم اجمالی از حیث دیگره، نه از حیث تعارض الخبرین صحیحین، اینو هم توصیه بدیم. و ثانیا در مورد خبرین متعارضین اصلا علل قول به سببیه طبق قاعده است. در باب حجیت اخبار یه قول، قول سببیت، اذا قام الخبر و خبر صحیح، روایت صحیح مثلا روایت معتبر برای حکمی، ولو واقعی نباشد، ولو از خود این الان یتولد و حکمون به ملاکاتی که شارع در اینجا دارد، شارع یجعل اون حکم را به یک جعل جدید، وجوب در واقع نبود، خبر آمد و واجبون، خبرم معتبرون، مبنای سببیت، میگه الان خود قیام الخبر المعتبر سببون لوجوبه. اون یکی هم فرض اینه خبر معتبر دارد، اونم سببون لحرمته، ولی نمیتونم هر دو رو امتثال کنم، سببش هست، ملاکش هست، هر دو رو نمیتونم امتثال کنم، میشه این از قبیل باب تزاهم. باب تزاهم که شد، قاعده باب تزاهم یقتضی تخییر مگر احدهما اهم از دیگری باشد. اگر کنار دریاست و دو نفر دارن غرق میشن و قادر نیست بر نجات هر دو، چیکار باید بکنه؟ تکلیف ازش ساقط نیست، بل یجب علیه انقاذ و عهده ما، کدومشون مخیری، مگر اینکه یکی ترجیح داشته باشد، یکیش امام پیغمبر از اولیاء الله، یکیش آدم عادی مثلا که یرجح. پس در باب خبرین متعارضین قضیه تخییر علی مبنى السببیه خودش طبق قاعده است، و اما بر مبنای طریقیت روایت داره میگه، همین روایات تخییر در باب تعارض، میگه اگر احدهما ارجحه فهو الحجه، خود این روایات میگه، با اینکه هر دو قابلیت اعتبار داره، هر دو اگر کدوم هر یک جدا جدا بود معتبر بود، معداشو اثبات میکرد. حالا که متعارض شد، اونی که ارجحه عدلیت اوثقیت، عدلیت اوثقیت که شرط اعتبار نیست، ولی در مقام تعارض شارع میگه هو الحجه، حجتشو معین میکنه او، پس یتعین الحجیه در موردش. حالا اگر این نشد، هر دو مساوی شد، شارع میگه تخییر. تخییر در اونجا معناش اینه اخذ به احدهما حجتن بعد الاخذ به یکی از دو روایت یسیر و هو الحجه و لذا یجب و علیه. اگر اخذ کرد به روایت وجوب، اگر اخذ کرد به روایت حرمت، یسیر و حجتن فیسیر و علیه حراما. بله بله، حالا بله، کی فهمید اینا متعارضن؟ گفت هر کسی که بالا برده خودش با این بیاره، بالاخره این مقدماتش دست مجتهده. حالا یا مقلدی که در این مسئله خاص اجتهاد کرده به اینجا رسیده، فرقی نمی کنه اینش. پس باید اول اخذ بکنه تا بشه له الحجه، نتیجتا اینه که این طرف حجت قام علی. و در مورد بحث ما که اینجور نیست، فرض اینه علم ما به اینکه اما واجبون او حرام ناشی از خبرین معتبرین متعارضین نیست، از جهت دیگری است. و الا اگر ناشی از اون جهت بود که از اول گفتیم خود این روایات یشملو، و چون این چنین نیست، نه سببیت تو کار رو اون مبنا و نه اینکه حجیت سابقه بر وجوب یا حرمت، بنابراین نمیشه حکم مورد خبر این متعارضه این را تسری داد به این مورد. چی برمودید؟
شما بفرمایید تو روایات اگه یه طرف ها عقص کرد، طرف حرام یعنی حرامه دیگه.
بله بله، یسیر و حجتن، بله یسیر و حجتن علی الحرمه. بله، حالا این تخییر ابتداییست یا استمراری، همه اینجا مورد بحثه، هم در باب تقلید، هم در باب خبرین متعارضه، همه اینجا وقتی تخییر میرسه بعد این بحث میشه که خبرین متعارضه. مثلا این تخییر بدویست و یه دفعه و این دفعه که عقص کردی دیگه تا آخر عمرت همینه یا نه، اگر بار دیگه این مسئله برات پیش آمد میتونی به اون روایت دیگه عقص کنی که میشه تخییر استمراری. بله، پس بنابراین اونجا طبق قاعده، یعنی مختص به خودشه و شامل اینجا نمیشه. بنابراین نتیجه این که در اینجا برمیگردیم به همون حدیث رفع، به حدیث رفع که برگشتیم، از نظر وجوب موافقت قطعیه تعارض نمیتونه، امکان نداره، ولی از نظر حرمت مخالفت قطعیه تعارض نداره. حرمت مخالفت قطعیه با علم سر جای خودش محفوظه، مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه واجب نیست. معنای این که مخالفت قطعیه حرام یعنی باید یک طرف رو عقص کنه و به اون عمل کنه و هازا و تخییر. این روی حساب قاعده حدیث رفع، یه محاسباتی روی قواعد است و به اصطلاح بحثای مثل ریاضیبانن برای استفاده از این مقدمات. و اون وقت همینطور که الان اشاره کردیم، هر جا تو این مسائل رسیدیم به تخییر، یه بحث دنبالش مطرح می شود، هل تخییر بدویون او استمراری. یه وقتی دوران هم بین محظورین یه دفعه اتفاق افتاده، یه موردی است که فقط یک جا یک دفعه اتفاق افتاده، یه وقتی است نه، موردی است قابل تکرر. زن مردد بین حیض و عذره یا بین حیض و استحاضه، این چنینی، خب الان نماز صبحشه، 4 ساعت بعد نماز ظهرشه، 6 ساعت بعد نماز مغربشه، همه اونا همین شک دارشه. آیا این تخییر که عقص کنه به حد طرفه بنا بگذره بر وجوب و اتیان کنه، این ابتداییون یعنی همین الان تأخیر داره، و اگر بنا گذاشت بر وجوب دیگه تا آخر عمر هر دفعه این مسئله براش پیش آمد کرد باید طرف وجوب را بگیرد، و یا نه تأخیر استبراری و دفعه دوم باز مخیرون، دفعه سوم باز مخیرون، و میتونه به این ترتیب ادامه بده. اینجا ابتداعاً بحثی دارد مرحوم آقای خویی در ذیل این بحث که عنوانش هم جدا کرده تکملتون، البته من طبق مصباح الاصولشون عرض میکنم، حالا اون اصولای دیگه شون دقیقا نمیدونم، که بحث خوبی مستوفا طرح مسئله و خصوصیاتش را مفصل ایشون طرح کرده، قلم و بیان ایشون هم کاملا وافی و خوب، مطالعه کنید مسئله خیلی روشن. و ایشون قائل شده بی که نه این تخییر بدویون لا استبراری. چرا؟ باید استدلالشون رو ببینی. اونایی که میگن استمراریون چرا؟ استدلالشون رو ببینی و ببینیم آیا بیان ایشون وافی هست یا وافی نیست. انشالله اگر زنده بودیم روز یک شنبه، هم امروز ولادت حضرت هادی سلام الله علیه و هم عید قدیر را پیشا پیش خدمت همه آقایون تبریک عرض میکنیم، انشالله التماس دعا از همه آقایون داریم بیاری خدا.